بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوضاع اعلامیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این مسئله اولا اونی که محل بحث حرمت تکلیفیه است و این که تکسب به اعیان نجسه حرمت تکلیفیه داره، و ما همونطوری که از سابق هم بنامون بود در هر مسئلهی که از آیات کتاب دلالتی بر اون مسئله داشته باشد یا توهم دلالت شده باشه، اول اون آیه رو ملاحظه میکنیم، بعد نوبت به روایات میرسد. و خب سرش هم روشنه، یکی این که قرآن سندن قطعیست، ولو این که دلالتن همش صریح نیست، اما از نظر سند قطعیت داره. و یکی هم این که خب مورد اتهام هم واقع نشویم که ما قرآن رو مثلا در رتبه متأخره از روایات مورد استناد قرار می دهیم. خب شاید دلالت کتاب بر هر مسئلهی که مورد بحثه یک دلالت قابل اعتماد و قابل اعتنایی باشه، و اگر چنین شد دیگه ما خیلی نیازی به روایات نداریم. بالاخره در این مسئله هم از کتاب شروع میکنیم، ببینیم آیا دلالت داره یا نداره. چند آیه متناسب با این بحث ذکر شده که یک آیش آیه است که در اوائل سوره مائده، شاید ظاهرن آیه سوم باشه، خداوند می فرماید که حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل، با هی اول به معنای شروع، و ما اهل بهی لغیر الله و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النقیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم. این آیه ولو اینکه به عنوان عام تطبیق بر مدعای ما نمی کند، برای اینکه مدعای ما لا یجوز تکسب به جمیع الاعیان النجس است، و این آیه شریفه همه اعیان نجسه را متعرض نشده، بلکه چند تا از اعیان نجسه در این آیه ذکر شده، یکی میته است، یکی دمه، یکی لحم خنزیره، یکی هم اون حیواناتی که عرض می شود در ذبحشون اسم خدا ذکر نشده یا از مکان مرتفعی پرد شدند و کشته شدند یا در اثر شاخ به شاخ با یک دیگر از بین رفتند یا در رنده اونها رو مثلا زخمی کرده و از بین رفتند. اما همه اعیان نجسه منحصر به اینها نیست. اعیان نجسه ای داریم که در این آیه اصلا ذکر نشده، مثل مثلا کلب، مثل بول انسان، مثل خمر و امثال ذلک. این هم اعیان نجسه هستند بدون اینکه در این آیه ذکری از اینها به میان آمده باشه. لذا اولین اشکالی که به استدلال به این آیه وارد می شود این است که این آیه همه مدعای ما رو دلالت نمی کنه. بر فرض هم که دلالتش تمام باشه، نسبت به همون مواردی است که در خود آیه ذکر شده، در حالی که کثیر از موارد در آیه ذکر نشده. ولی در عین اینکه تطبیق بر مدعا از این نظر نمی کنه، معذالک کیفیت استدلال به این آیه رو اینجوری قرار دادن، گفتن که حرمت علیکم المیته، میته بر شما حرام شده، با اینکه احکام خمسه تکلیفیه اینا به اعیان خارجیه تعلق پیدا نمی کنن، متعلق این احکام عبارت از فعل مکلفه، فعل مکلفه که قد یکونو حلالن و قد یکونو حراما. پس اگر ما در جایی ملاحظه کردیم مثل این آیه شریفه که حرمت رو به خود میت نسبت داده، به خود دم نسبت داده، در حالی که میته فعل مکلف نیست، دم فعل مکلف نیست، لحم خنزیر فعل مکلف نیست، گفتم در این قبیل از موارد ما استفاده می کنیم که معلوم می شود که متعلق حرمت خصوص فعل خاصی نیست، بلکه جمعی افعالی که متعلق به این محرمه این یکون محرمن، و از جمله افعالی که تعلق به این محرم میگیرد عبارت از اکتساب به این محرمه. اکتساب فعل مکلفه، ولی در این حال اگر تعلق به میت گرفت، تعلق به این محرم گرفت، حرمت شامل او می شود. پس خلاصه توهم استدلال و بیان استدلالشون اینه که خب ما تحریم و تحلیل و همینطور سایر احکام واجب و مستحب هم همینطوره، متعلقش باید فعل مکلف باشه. پس اگر در جایی دیدیم اعیان خارجیه رو متعلق تحریم قرار دادند، ما ازش استفاده میکنیم که تمام افعال مکلف که متعلق به این شیء محرمه، تمامی افعال مکلف اتصاف به حرمت پیدا می کند. و یکی از افعال مکلفی که اتصاف به حرمت داره به واسطه تعلقش به میت است، همون مدعای ما و محل نزاع ماست که مسئله اکتساب به میت باشد، که عنوان مسئله ما و محل بحث ما هم همین بود، لا یجوز الاکتساب بالاعیان النجسه. و اگر این حرف رو کسی بخواهد، یه مقداری عنوان عرض می شود که علمی هم مثلا به او بده، اینجوری تعبیر بکند، بگوید که آیه شریفه که فعل خاصی رو متعلق حرمت قرار نداده، و خارجن هم می دونیم که فعل مکلف محکوم به حلیت و حرمته، ما میتونیم از این راه وارد بشیم، بگیم حذف المتعلق دلیل العموم، این که متعلق تحریم رو حذف کرده و ذکر نکرده و فعل مکلفی که حرام است واقعا بیان نشده بالخصوص، این دلیل بر عمومه، دلیل بر این است که همه افعال مکلف که ارتباط به این میت پیدا می کند این یکون حرامه، و الا چطور می شه که حرمت رو به میت نسبت بدهند. این خب حسب ظاهر میشه اینجوری مثلا تقریب کرد، ولی جواب این حرف اینه که در مواردی که ما میبینیم حرمت رو به زبات نسبت میدهند، این انصراف به یک افعال خاصه‌ای از مکلف داره، وقتی که می فرماید حرمت علیکم المیته، ولو این کلمه اکل در اینجا ذکر نشده، فعل مکلف خاص در آیه مورد تعرض قرار نگرفته، لیکن مطابق فهم عرف و مطابق انصراف عرفی این انصراف به اکل داره، حرمت علیکم المیته یعنی حرمت علیکم اکل المیته، ولو اینکه اکتسابی هم در کار نباشه، یه کسی خودش دارای میتهی باشه و بخواد از اون میته بخوره، این آیه شریفه دلالته بر حرمت اکل میکنه. و این نظائر زیادی در قرآن داره، منتها به تناسب اعیان خارجیهی که متعلق تحریم قرار میدهند، تصرفهایی که حرمت انصراف به او پیدا میکنه، تصرف ها فرق می کند. مثلا در یک آیه شریفه می فرماید حرمت علیکم امهاتکم، این حرمت علیکم امهات و کن چیچی امهات حرامه؟ یعنی جمعی افعال متعلقه به امهات حرامه، نگاه کردن به مادرم حرامه. آیا از این آیه شریفه کسی میتونه ادعا بکنه که یه همچین معنایی هم استفاده میشه؟ بگه حذف المتعلق دلیل العموم، کل ما یکون من فعل المتعلق متعلقا بالعم یکون حراما. یکی از افعال متعلقی که متعلقه به امه، نظر به امه. آیا بگیم این نظر به ام از راه دلیل خاص خارج از این آیه شریفه شده؟ دلیل خاصی دلالت بر جواز کرده به طوری که عنوان مخصص نسبت بین آیه شریفه پیدا می کند، یا اینکه نه از اول حرمت علیکم امهاتکم، یعنی اون تصرفی که منظور از زنها هست که عبارت از نکاح و وصی و امثال ذلک باشه، این تصرفات حرامه. و الا تصرفات دیگر مثل نظر و امثال ذلک، این رو نمیتونیم استفاده ی حرمت از آیه شریفه بکنیم. در خود این آیه حرمت علیکم المیته، آیا کسی میتونه ادعا بکنه که خب حالا شما میخواهید بگید که کل فعل یتعلق بالحرمه و یضاف یتعلق بالمیته و یضاف الی المیته یکون حراما، آیا نظر به میتم حرامه؟ آیا میته رو منتقل کردن از محلی به محل دیگر، مثل اینکه حالا کسی تو منزلشون یه گوسفندی مرده، حالا میخواد این گوسفند رو ببره مردش رو توی رودخانه بیاندازه که توی منزل این مرده نباشه، آیا از این آیه شریفه استفاده میکنیم که این نقل و انتقال هم حرامه؟ برای اینکه نقل و انتقال فعل مکلفه، نقل و انتقال خارجی، و نقل و انتقال خارجی که فعل مکلفه متعلق به میته است و میته رو داره از منزل میبره بیاندازه تو بیابان یا توی رودخانه، آیا کسی از آیه شریفه میتونه استفاده حرمت این نوع افعال رو هم بکنه؟ یا این امور محرمه و اعیان محرمه هر کدام به تناسب خودشون یک تصرف خاصی مورد نظره و انصراف دارد حرمت به اون تصرف خاص؟ حرمت علیکم المیته یعنی اکل المیته، و دم یعنی شرب الدم، و الا نظر الی الدم حرام نیست. حتی از این آیه شریفه نمیتونیم ما این معنا را استفاده بکنیم که این معنایی که الان در زمان ما رایجه که بعضی از مریض ها احتیاج دارن به این که تزریق خون به اونها بشه، خب برای تزریق خون باید یک پولی بپردازن، برن خونی رو تهیه بکنن، پولی بدهن و این خون رو تزریق به این مریض بکنن تا در اثر تزریق این خسارتش خوب بشه. آیا از آیه شریفه حرمت این معنا استفاده می شود؟ حرمت علیکم المیتت و الدم این هم استفاده میشه که اگر مریض احتیاج به دم داشت و شما دم برای او خریدید و به او تزریق کردید و او شفا پیدا کرد، از این آیه شریفه حرمت استفاده می شود. یا آیه شریفه می گوید اگر کسی بخواهد خوناشام باشه، به اصطلاح شرب دم بکند، شرب و دم حرامون، اما این منفعت یک منفعت محلله مقصوده هست، حرمت از آیه شریفه نمی شود استفاده کرد. اون وقت نتیجه می گیریم که در ما نحنفی هم وقتی که می فرماید حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر تا به آخر، ما نمیتونیم استفاده بکنیم که اکتساب به میتم حرمتش از این آیه استفاده میشود. لذا این تطبیق بر مدعای ما نمیکنه و نمیتوانیم بر مدعای خودمون به این آیه شریفه تمسک بکنیم. بله، این جهتش جای تردید نیست که حرمت در این آیه همون حرام تکلیفیه، نه اینکه حرام وضعی باشه، برای اینکه حرمت علیکم المیته مگر مسئله اکتساب و معامله در این آیه ذکر شده که شما احتمال بدید که حرمت وضعی مقصود باشه. ممکنه میته مربوط به خود شخص باشه، گوسفندی بوده مربوط به خودش، شب خوابیده صبح پاشده دیده این گوسفند مرده. خب این آیه شریفه وقتی به این میگه حرمت علیکم المیته، یعنی این گوسفند مرده رو دیگه حق ندارید در غذاها ازش استفاده بکنی و اکل تحقق پیدا بکنه، اما اینکه حرمت وضعیه در کار باشه، معامله اینجا نیست که آیه شریفه بخواهد در رابطه با اون معامله بحث داشته باشه. لذا حرمتش بلا اشکال حرمت تکلیفیه، ولی حرمت تکلیفی نیست که بتونه مدعای ما رو ثابت بکند. حرمت تکلیفی نسبت به مورد خودش و او اکل المیته، شرب و دمه، اکل و لحم الخنزیره و اشباه ذلک، تصرفاتی که متناسبه با اینها هست. اما اینکه این آیه اکتساب به میترا هم بخواهد به صورت حرمت تکلیفیه بیان بکند، این آیه دلالت بر این مطلب نداره. شبیه همین آیه رو منتها نبین وسعته که در این آیه هست، در یک آیه دیگری در اواخر سوره بقره باز اونم شبیه به همینه، بفرماید انما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر. اون بقیهش که به صورت عطف بر اینها عطف شده بود دیگه در این آیه نیست. اونم همین مقصود از اون آیه هم این همین آیه است. لذا این دو آیه رو کسی بخواهد به عنوان دلیل بر مدعای ما ذکر بکند نمیتواند. یک آیه سومی هست که خب اون رو اگه انسان چشماشو هم بگذاره و خصوصیات رو ملاحظه نکنه، شاید بدون به ذهنش بیاد و اون آیه است که در سوره المدثر، که سوره المدثر رو بعضی ها احتمال میدن که اولین سوره باشه که بر نبی اکرم صلوات الله علیه نازل شده باشه. بعضی ها میگن نه، بعد از سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق سوره المدثر نازل شده، دومین سوره است. بعضی ها معتقدن اولین سوره است. در اونجا می فرماید یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر. اونا به نظر بدوی گفتن رجز، یا مثلا به یک قرائت دیگری رجز به معنای نجاست، و فهجر هم این اطلاق داره، مطلق هجر رو دلالت داره. یجب علیک الهجر المطلق، و هجر مطلق شامل مدعای ما هم می شود که اکتساب به نجاست باشه. لیکن خب این حد صحیح نیست، ولی اینکه این آیه و رجزم عبارت از یک بت مخصوصی است، و رجز فهجر داره هجرت از بت رو این آیه شریفه دلالت می کند. کاری به این نجاستی که محل بحث ما هست در اعیان نجسه، کاری به این نجاست نداره. منتها لقائل ان یقول، که دلیل بر این که روز به معنای نجاسته این است که می فرماید و ثیابک فطهر. این پس و ثیابک فطهر رو قرینه بگیرن بر این که این روز به معنای همین نجس محل بحث ماست. لیکن همون ثیابک فطهر معناش این نیست که ما خیال میکنیم، و ثیابک فطهر یعنی ثیاب رسول خدا نجس بوده و این آیه میگه تطهیر بکن، یا اینکه این کنایه از یک مطلب دیگریه. مطلب دیگر اینه و ثیابک یعنی اونایی که در رابطه با تو هستن، که در درجه اول زنهای شما و یا قومخیشای نزدیکتون، اونا رو فطهر یعنی از پلیدی شرک و از عبادت اوثان اینها رو پاک بکن، نگذار اینها به عبادت اوثان ادامه بدهن، همونطوری که در زمان جاهلیت ادامه می دادن. لذا فطهر در این آیه معناش همون طهارت اصطلاحی ما نیست، کنایه از تطهیر از بت پرستی و امثال ذالک. اون وقت ما نتیجه می گیریم که در بین آیات شریفه حتی یک آیه ای که بتوانیم استدلال کنیم به اون آیه، اونم بر تمام مدعای خودمون که عبارت از اکتساب به همه اعیان نجس باشه، در تمام آیات حتی یک آیه هم وجود نداره که صلاحیت استدلال داشته باشه. لذا مجبوریم که سراغ روایات بریم که در بحث‌های بعدی انشاءالله مسائل روایات رو عنوان میکنیم.